بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل. از دوستانی که به صورت مجازی دارن برنامه ها رو دنبال میکنن، ببخشید ما جلسه قبلمون یه خورده طول کشید. انشاءالله که خداوند سر تقصیرات ما بگذره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب عرضم به حضورتون، ما رسیدیم به بحث بخش بعدیه دعا تبارک تر یا محسی قطر المطر و ورق شجر و محی اجساد الموت آل الحشر. سبحانک یا ذل جلال و الاکرام ما فعلت بالغریب الفقیر اذا اتاک مستجیرا مستغیثا ما فعلت بما به من اناخ به فنائک و تعرض لرزاک و غدا الیک و جسا بین الیک یشکو الیک ملا یخفا الیک. حالا تا آخرش این بخشایی که در واقع از این موقعیت شروع میشه و قبلا هم تقریبا بیانش رو گفتیم و مسائلش مطرح شده، چند بخش میشه که اگه بخوایم بیافتیم توی سرازیریو بریم تا آخرش ببینیم به چه صورتی میشه مطالبش، به صورت پناه بردنه، اونطور یه پناه خاصه. بله، از اونجایی که شروع میشه به تبارکت داره. در واقع اینطوریه که این عبارتی که اینجا شما یه سری هم دارید، حمدهای تقریبه نماز مغرب که اگه بخوایم از توی دل این حمد ها فقط یه عنوان کلی بهش بدیم و بریم سراغ عنوان بقیه عنوان هایی که هست، باید بگیم که مشاهده جلوه های ربوبیت بی انتهای خداونده و احسای در واقع این جلوه هاست. اگه بخوایم که به طور طبیعی به بحث که به طور طبیعی به تبارک خدا، به اسم تبارک خدا و سبحان ختم میشه، از حمد تا از حمد به تبارک و تسبیح. خدا این سیر به نظرم میرسه که خیلی سیر مهمیه، که وقتی که یه سیری از هم به تبارک و تسبیح باشه از یه قدرت نمایی شروع میشه، از یه مشاهده قدرت نمایی شروع میشه تا یه مشاهده خیر افزایی و تو در حوزه تسبیح به دوری ها و فاصله ها. این سه تا جزئیه که به نظر میرسه خیلی مهمه که تو همون عبارت اول سبحانه که یا ذل جلال و اکرام ما فعلت بالغریب الفقیر رضایت تو که مستجیرا، این داستان کاملا مشهوده دیگه. بقیهش شبیه به مناجات میشه از این به بعد. وقتی که عبد در ساختار خودش مشاهده میکند دوری و فاصله را، فضای مناجات براش باز میشه. تو مناجات که یه جریانی از گفتگو راه میفته، اصلا خاصیت مناجات اینطوریه که تو خودش یه مؤلفه هایی رو شروع میکنه به گفتن. مؤلفه اول شکایت از دور بودنه و فاصله داشتن. مؤلفه دوم بیان استراره در چی؟ در حذف این دور بودن. که این بیان استرار خیلی وقتا با خود الفاظ توحیدی بیان میشه، یا من لم یزل ولا یزول کما لم یزل قائما علی کل نفس بما کسبت. اگه شما فضای دعا را اینطوری نگیرین، یه مرتبه احساس میکنید که خیلی به هم ریخته شد. نه، این به هم ریخته نیست. اتفاقا فضای مناجات اینطوریه. فضای مناجات خاصیتش اینه، شما هر مناجاتی که از اهل بیت ببینید یه همچین ساختاری داره، یه شکایتی از دور بودن خودش هست، به علاوه یه بیانی از استراره در اینکه این باید حتما تغییر پیدا بکنه. و بعدش در واقع درخواست ملتمسانه است و مسترانه، که این درخواست ملتمسانه و مسترانه حالتهای مختلفی داره. بعضی وقتا به خاطر بستر دنیا مطرح میشه یا بستر آخرت مطرح میشه. یعنی این که نوعاً همراه با واقعیت های بستر که مثل اینه که یه نفری رو بردن روز قیامت، این بایستی جواب بده، پاسخ بده به این. من خلاصه میگم و میریم جلو، چون این قسمت هایی هست که قبلا هم گفتیم، فقط کافیه یه مرور خیلی سریع نسبت به اون داشته باشیم. این درخواست توأم میشه با در واقع وساطت گرفتن. کلن در مناجات این کشدار بودنش خیلی مهمه. یعنی اون کسی که ملتمسانه داره میخواد نمیذاره که فرود بیاد سری، یعنی از شاخه به شاخه دیگر مطالبی رو مطرح میکنه و حالات خودش رو بیان میکنه. حالا یکی یکی اینا رو من خدمتتون میگم که آخرین قسمتش هم میشه بیان وضعیت مطلوب. منتها این وضعیت مطلوب در واقع اینطور نیست که صرف فقط بیان وضعیت مطلوب باشه، بلکه به شکل اینه که حریم ها، بیان حریم ها و نعمت ها در واقع یه جورایی شرمندگی است، نشان دادن شرمندگی است. یعنی حتی اون وضعیت مطلوب هم که میخواد بگه تو بیان وضعیت شرمندگی میگه. حالا یا اینه که حریم ها و نعمت ها رو میگه یا وضعیت مطلوب میگه. خب ببینید این وضع از این بخش داست تا آخرش که تقریبا 3-4 صفحه هم هست، 3-4-5 صفحه هست، به همین روال پیش میره. یعنی به صورت خاص این مطالب مطرح میشه. من فقط برای این که در ذهن دوستان بیاد و خیلی هم بفهم بله بله نه نه دیگه نمیشه. بله یعنی دعا در واقع همین قسمت که ان نتموم شده. بله الان موضوعاتشو که با هم مرور کنیم متوجه منظورم میشه. یعنی سبحانه که یا ذل جلال و الاکرام ما فعلت بالغریب الفقیر اذا اتاک مستجیرا، حالت مناجات اینطوریه که خودشو بیچاره میدونه ولی بیچاره ایه که مراجعه کرده. برسی بله بله یعنی انقدر این جلوهه، انقدر این بلنده و انقدر این دوتا کفه داره، یک کفه عظمت خداست، یک کفه فقر، که دیگه این دوتا خیلی فاصله داره. این دقیقا از این نقطه شکست حاصل میشه. یعنی از قبل این عظمت خدا گفته شده، از این به بعد این فقره. حالا شما وقتی دارین فقر را بیان میکنید چجوری این فقر رو بیان کنید خوبه؟ اینجوری که یک بگین که من خودم با پای خودم اومدم، یعنی خودش یه ادبی داره، ادب اظهار فقر خودش یه داستانی داره. میتواند به گونه ای باشد که عظمت پروردگار ظرفیت رویت عظمت پروردگار در فرد ایجاد بشه یا بیشتر بشه. یعنی در واقع شما دارین این قسمت مناجات را به عنوان چی استفاده میکنید؟ به این عنوان استفاده میکنید یه کاری کنید که ظرفیت وجودی شما توسعه پیدا کنه تا اون عظمت رو بهتر درکش بکنی. تازه بعدش هم به واسطه نیازمند میشین، هم که بیان شرمندگی هم میکنی. تو همه البته مناجات شرمندگی وجود داره، فرقی نمیکنه اصلا مناجات یعنی شرمندگی، اظهار شرمندگی و فرق. این هر چقدر که یه دعایی مناجات تر باشه از منظر بیرونی آشفته تره، ولی از منظر درونی سلوکی تره. یعنی فرد به تناسب خودش داره صحبت میکنه و خیلی هم ازش داره استفاده میکنه. و خب میدونین تو تقریبات نماز نوعاً شما مناجات کار نمی کنید. فکر کنید اونم تو نماز مغرب که فاصله بین نماز مغرب تا عشا اساسا اینقدر هم نیست. یعنی شما تا نماز مغرب رو بخونید 45 دقیقه بعدش یه مرتبه عشا میشه. یعنی که بخواد فرصت یه همچین چیزی داشته باشه خیلی بعید. آره، یعنی این ظاهرا اصلا دعا طوری طراحی شده که وصل به نماز عشا میشه. و خب این خودش خیلی پدیده عجیبیه در دوست داشتن نماز و الحاق شدن به نماز. من نمیدونم واقعا چرا ما داریم این دعا رو کار میکنیم، چون ممکنه تا آخر عمرمون هم یه دفعه هم نتونیم این دعا رو بخونیم. بعضی از دعا هست که آدم فقط آرزو شبه داشته باشه که یه دفعه تو عمرش برای یه بار هم که شده اینا یه موقعی بخونه، حتی یه بار فقط بخونه. البته ممکنه شما خیلیاتون خونده باشین، یعنی به عنوان تقریب نماز مغرب آدم یه بار باز کنه اینا بخونه و وجدان بکنه. این اتفاق خیلی عجیبه. ببینید این عبارت چیه؟ سبحانکه یا ذل جلاله و الاکرام. ذل جلاله و الاکرام اصلا عظمت خدا رو که میخوان مطرح بکنن با ذل جلاله و الاکرام مطرح میکنن. این اسم رمز عظمت خداست. چرا؟ چون که صفات جلال و صفات اکرام سوره مبارکه چی؟ الرحمن. صفات جلال و اکرام اونا که خوندن تدبر سوره ای رو اونجا میدونن که این جلال همه اون صفاتی که جنبه شکوه داره، همه اون صفاتی که جنبه عطا و عنایت و رحمت و فیض رسانی داره. خب ما فعلت بالغریب الفقیر زاد عطا که مستجیر مستقیسن ما فعلت به من اناخه به فناکه و تعرض لرزاک و قدا الیک فجسا بین ایده یشکو الک مالا یخفا. ببینی این حالت شکایت، شکایت الک مالا یخفا الک شکایت. شکایت از چی داره بنده خدا؟ شکایت از اون چیزی که برای تو مخفی نیست. نمیخوام بگم چیه، خودت که میدونی. اینا در نظام بلاغت خیلی بلیغه، به خاطر اینکه بعضی چیزا رو اگه آدم بگه خیلی خوب نیست، باید نگه تا قشنگ باشه. مالا یخفا علیک فلا یکون لن یا رب به حزی من دایل هرمان ولا نصیبی من معرجون من کل خزلان. یعنی الان این فاصله داشتن، یکی این بحث خزلان و هرمانه و بحث یعنی به وسیله دو تا چیز نتیجه فاصله از خدا دو تا عامله که این تو قرآن خیلی زیاده. یکی محروم بودنه، محروم بودن یعنی یه چیزی به تو نرسه، بدون نصیب باشی. خذلان یعنی این که سعیم بکنید تا دمش هم برین ولی استحقاق پیدا نکنید، بعد پیش دیگرانم خار بشید. یعنی بعدم به شما بگم ببین تو هم سعی کردی نتونستی. یعنی از نظر هرمانی که زبان زد انسان رو زمان زد دیگران میکنه بهش میگن خذلان. یعنی بعضی از هرمان ها رو کسی نمیفهمه، بعضی از هرمان ها رو کسی میفهمه. و یا من لم یزل ولا یزول کما لم یزل قایمن علا کل نفسم به ما کسبت. یا من اینا خاصیت دعا اینه، خاصیت دعا اینه که در دعاها، دعاهای مناجاتی خیلی با خدا راز و نیاز میشه به عنوان یا من لم یزل، و همونی گفته میشه که در خودش ضعف احساس میکنه. اینجا قائما الله کل نفس به ما کسبت. یا من جعل ایام الدنیا تزول و شهورها تهول و سنها تدور و انت دائم لا تبلیک. شکایت میکنه از دور بودن، شکایت میکنه از زمان، زمانی که میگذرد و لحظه لحظه هایی که میرود و نتیجه هایی که حاصل نمیشود. نه اینطوری نیست تو مناجات، اینطوری نیست. نه اصلا مناجات نوعا خاصیتش یه نگاه کلیه. الان شما وقتی نگاه میکنین نگاه کلیش خیلی مهمه. یعنی الان شما دارین شکایت میکنین، شکایت میکنین از چی؟ از فاصله. خب فاصله بیفته چی میشه؟ خب من یا دوچار هرمان میشم یا دوچار خذلان میشم. بعد شکایت میکنید از چی؟ از زمان. از چیه زمان؟ از اینکه زمان بگذره و من به نتیجه نرسم، چون زمان دیگه بر نمیگرده. چرا اینا رو میتونید تمرین کنید؟ میشه انسان مثلا اینو به عنوان یه مسئله مطرح بکنه که این یه قاعده است که در شکایت شما چه چیزی چه اموری رو به خدا رجوع بدین؟ ولی اینا جزء مظاهر فقر انسانه. در مظاهر فقر انسان یکی از مهمترین بحث ها بحث نداریه، نداریه دیگه. حالا یه موقعی نداری آدم کارم میکنه نداره، یه موقعی کارم نمیکنه نداره، به هر حال یه چیزی که لازم داره رو نداره. حالا اگه اون از جنس قرب باشه، از جنس قرب باشه نداریش، بعد بهتره خیلی وقتا آدم نگه اون چیه. یعنی اتفاقا نگفتنش بهتره. نه اون که میگین دلالت خوبیه. کلن هز بیشتر به ذائقه و توان استفاده میره، نه توان استفاده از نعمت. نصیب به معنی قسمته، یعنی اون بخشی که برای انسان اختصاص پیدا کرد. هز اون توان از اون قسمته. خب اینا خیلی فرق میکنه. ممکنه یکی بگه لزومی نداره که ما بخوایم اینقدر روی واژه ها تمرکز کنی، ولی خب خوبه آدم بین اینا یه تمایزی ببینه. خب خیلی واضحه الان در اگر کسی به کسی بگن که تعقیب نماز مغرب چه میخواهد بگوید، در یه جمله میتواند بگوید که تعقیب نماز مغرب از یک سو عظمت پروردگار را در واقع به رخ میکشاند در حد عالی ترین و وسیع ترین حالت، و از یک سو به ضعف ها و نواقص و محدودیت های بنده در واقع توجه میکنه، از سوی دیگه یعنی انسان را در دو دید کاملا متمایز قرار میدهد. بینا میگم بین ایجاد میکنه، بین تبیین از همینه، فاصله ایجاد میکنه. انسان ها در دو دیده کاملا متمایز قرار میده تعقیب مغرب. یکیش اوج عظمت خداوند و دیگری نهایت فقر و نداری بنده به خود این وضع. هر دعایی که قاعده هستیم، هر دعایی که در آن دعا این دو به طور واضح مشهود و ملموس بود بهش میگن مناجات، یعنی این سازش میشه سازه مناجاتی، مثل مناجات شعبانیه، مناجات هایی که وجود داره مثل دعای ابو حمزه، اینا مناجات هست. البته ما میگیم دعای ابو حمزه، ولی خب شاید بهتر باشه بگیم مناجات ابو حمزه، چون دوتا قسمتشو داره. یا مثلا دعای عرفه، میگیم دعای عرفه ولی یه بخشش مناجات عرفه است، حالت نجواگونه داره. این به این دلیل که این دوتا فضا رو داره. یا مثلا دعای کمیل، این حالت مناجات کمیل داره، حالت این دو وضعیتی توش، تو حالت دو کفهی وجود داره. این خیلی مهمه که بعدن وقتی شما بررسی میکنین نسبتشو با تعقیبات نماز عشاء و صبح و اینا میبینین، یه مرتبه میبینید مثلا نماز صبح دیگه ساختارش دیگه حالت مناجاتی نداره، ولی خب مزامینش یه جایی شباهتایی با چی داره، با خب حالا شما بگین که این در این نهایت فقر چه چیزی نشون داده میشه، کما این که چرا اینا میتونیم بگیم حالا در آنچه که در نهایت فقر باید دیده شود، یکیش چیه؟ اصلش میشه فاصله انسان با خداست، اصلش میشه این. منتها وقتی اینا تبدیلش میکنی، یکی میشه زوال، یعنی خود این بحث زوال، که در مقابلش میشه بقا، یعنی شما، و دیگری که اون میشه دارایی نداری، یا خود اون در واقع هرمان و خزلان، که این طرفش میشه دارایی و غنایی که هست. این میشه دوتا مؤلفه اصلیش که تا اینجا میشه بررسی کرد. خب لا تو غیرو کد دهور، یا من کلو یومن اندهو جدیدم و کلو رزق اندهو اتیدون لزعیفه و القوی و شدید و سمت الارزاق بین الخلایه. حالا اینا دیگه بعضش در زیل اینا قرار میگیره، یکیش بحث رزقه، چون رزق هم جزء دارایی حساب میشه هم جزء بقا حساب میشه. رزق عامل دریافت دارایی، و همچنین عامل بقای. اگه کسی در رز مستدام بشه در واقع بقا هم پیدا میکنه. پس سویت به این نظر اینا بیش از این که حالا ما تبدیلش کنیم به این مؤلفه ها، خود این عبارت ها عجیب و زیباست. یعنی ما داریم با این بیانمون به نوعی اینا رو خرابش میکنیم. یعنی قشنگترش اینه که آدم خودش بخونه و بفهمه، ولی خب ما چون داریم تحلیل محتوا میکنیم، حالا میکنیم بعدا اگه انشالله فرصت شد میخونیم. اللهم اذا ضاق المقام بالناس فنعوذ بک من ضیق المقام، اللهم اذا طال یوم القیام علی المجرمین فقصر ذلک الیوم علینا کما بین الصلاة للصلاة، اللهم اذا ادنیت، اینا رو قبلا خوندیم، من الجماجم فکان بینها و بین الجماجم مقدار میل و زید فی هرها هر عشر سنین فإنا نسألک أن تزل لنا بالغمام و تنسب لنا من المرابر و الکراسی نجلس علیها و الناس ینطقون فی المقام آمین رب العالمین. که اینجا بحث مقام و مقامه، یعنی جایگاهه، فاصله انسان واقعا اینطوریه که به هرمان و خزلان وابسته است، به دارایی و ناداری. یعنی هرچی انسان داراتر و غنیتر به نسبت خدا باشه، نعمت دارتر باشه، فاصلش کمتره. سوره مبارکه هم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هرچه انسان به بقای الهی نزدیک باشه فاصلش کمتره، و هرچی روز زده و ساعت زده و اینها باشه فاصلش بیشتره. مقام و مقام جایگاه میتونه ضیق باشه، میتونه چی باشه؟ غیر ضیق باشه. اینا میشن. شاید اصلا این فاصله هی که اینجا نوشتیم اسمشو بتونیم بذاریم مقام و مقام، یعنی برگردان خود مقام و مقامه. بفهم شبیه خیلی سوال خوبیه که حرف شما اینه که اگر کسی خودش جزء انعمت علیهم بشه مثل حضرت صدیقه طاهره، چجوری میتونه این حرفا رو به زبانش جاری کنه؟ یا داره علیعوذ بالله داره برا ما میگه، یعنی داره یه جورایی تعلیم میده به عنوانی که ما این حرفا رو بزنیم، یا علیعوذ بالله بازم مربوط به خودشه، جفتش علیعوذ بالله که ما دعا میخونیم. جوابی احتمال اینه که مؤمن خالص شبیه ملائکه است. سوره مبارکه سبع دوچاره فزع میشه، اضافه یعنی توش خالی میشه، و به واسطه خالی شدن نعمت پیدا میکنه، و مرتب بین این داره چیکار میکنه؟ یعنی همون حسی که داره، حس فقرش هیچ وقت از دست نمیره، ولی هیچ حس نعمت داریش هم هیچ وقت از دست نمیره، مثل ملائک. چرا ینظر الی هذا و ینظر الی مثلا ذلک؟ یه خود اینا نگاه میکنه، چون میبینه هر چی داره مال خداست، ولی جای خالیشو نگاه میکنه. از اون طرف هم چی رو نگاه میکنه؟ اون پرشه که خدا داده رو هم میبینه، نمیتونه نبینه. به هر حال کسی که صراط الذین انعمت علیهم زال نیست، مغضوب نیست، میدونه که زال و مغضوب نیست. اگه باشه که جرم ظلمه، باید دست برداره، نمیتونه که دست برنداره، ولی میدونه که مال خودش نیست. عنایت اینا مشاهدهشون مشاهده به خودشون از دو منظره، این خود این جریانیه که اتفاق میفته. حالا من از همین موقعیت استفاده میکنم، اینی که این دو دید در تعقیب مغرب داره به ما ارائه میشه، این خودش خیلی نکته مهمیه. یعنی شما در شروع هر کاری هم باید به دارایی ها توجه کنید، هم باید به فقرها و نداری ها توجه کنید. توانمندی ها رو دست خدا داده، مال شما نیست، باید نگاش کنید ببینید. ناتوانی ها هم که ذاتی شماست باید ببینید. اگه بین این دوتا توازن برقرار نشه چه اتفاقی میفته؟ انسان دوچاره استکبار میشه، استغنا، استکبار. چیزی میخوام میگم،
سری قبلی که دارو کار کرده بودید این فراز رو دو قسمت کرده، قسمت جریان هرمان و خزلان و خاطر ابتدای عبارت فرمودین اون برش حیه، و قسمت زوال رو فرمودین اون برش قیومه، فرمودین این دوتا زیر مجموعه حی و قیومه. حالا اگر نسبت اینو با اونم بگیم
یه بار دیگه بگو.
عبارت اینطوریه، قسمت اول رو که در واقع سبحانه که یاد الجلال و اکرام ما فعل که بالغریب فقیر هدایت ها تا مستجیرن تا ارجومن که خزلان رو فرمودین که این جلوه حی خداست، این داره چیو میگه، داره فخره به نسبت صفت حی. اون قسمت دوم چون قیام هر شیء برای هر کس به واسطه قائل بودن خداست و عبارت ها هم دارن انواع زوال رو میگن، فهمیدید اینجا قیام به نسبت قیومیت خداست. یعنی این دوتا کل این دسته رو داده به زید حی و قیوم و نتیجه گرفته بود از اون ابتدا. حالا بعد با حمله جنبندی دیگه هم کردون، حالا نسبتش با حی و قیوم
خیلی خوبه. اینم خیلی، هرچند من نمیدونم موقع چجوری این برداشت شده، ولی خب برداشت خوبی بوده. اگه چون دلیلش اینه که چون وقتی که تو سوره ماری که آل عمران یا سوره بقره میخواد خدا حیات و علم رو به انسان عطا کنه، با اسم حی قیوم وارد میشه. حی همه توانمندی هایی که به انسان موجودیت میده، لذا وقتی نیست موجودیت از بین میره. قیوم همه اون چیزهایی که او را در مسیر اون موجودیت به سمت کمال سوق میده. پس وقتی نیست دوچاره چی میشه؟ دوچاره ناامیدی میشه، یعنی شکست میشه و میشینه. که خیلی خوبه این بحث زوال شکستن برمیگرده به همین خزلان، یعنی در واقع هرمان میاد به فقدان به ماه و فقدان خزلان میشه، فقدان حالا اگه بخوایم عربیش بگیم به نسبت علل کمال، فارسیش میشه به نسبت کمال. توی این تمامه، توی این کماله. حالا اگه بخوایم شبیه اون ذوالجلال و اکرامش بکنیم، توی این جلاله، توی این اکرامه. این اکرام، این جلاله. یعنی کلن یه حسر عقلی داره، کل این یه داستان یه حسر عقلی داره. حسر عقلش همینه که موجود یا خودش یا به وجود میاد یا باید دست بندازه یه چیزی رو به دست بیاره. وقتی نمیتونه به دست بیاره، این شکست خورده است. حالا تعبیر قرآنش و تعبیرش اصفهانیش میشه بور شده، یا عبه رو به اصفهانی یا بور شد. البته قرآن هم همین میگه، اصفهانی میگه چی؟ آره بور شد. وقتی یه چیزی پوچ میشد میگفتم بور شد. بعد این حالتی از خزلانه، یعنی حرکت کرد ولی نرسید. اون قسمتش میشه هرمان، یعنی اینکه نداشت، اصلا اختزاهم براش وجود نداشت. بعد این خیلی چیز عجیبی میشه در ادامه روند خود دعا، اینکه همه مشکلات انسان تابع دو تا وضعیت، یا اینه که نداره یا نمیرسه، یا نیست یا نمیباشد. یعنی حرکتش که میدی به اون نمیرسه، که اینا خیلی تعبیر عجیبیه. تو سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، خیلی جالبه، میگه الیوم اکملت لکم، میاد رو این، رو این بحث اکملت لکم دین، بعد اتممت نعمتی، نعمتو میاره این ورد، میاره تو دارایی. یعنی بین اینا، بین تمام و کمال، تمام امیده به نعمت، با هرمان ارتباط پیدا داره دیگه. میبینین طرف نداره دیگه، کمال میده به دین، یعنی نمیرسه. اکملت لکم دین، دینو کامل کردیم بر شما، یعنی اینکه میتونه شما رو راهنمایی کنه، میتونه شما به شما بگه به چه چیزی برسین. داستانه تمام و کمال، تمام داستانه یه زندگی یه فرده که مراحل رشد روی اون سوار میشه. یکیش ساختار وجودیه، یکی ساختار وجود تحولیه. ساختار وجودی یعنی این تفکر داره شکل گرفته، این عقل داره، نه یکی تفکر داره شکل نگرفته، یکی نه عقلم تو شکوفا نشد، میشه هرمان. اما این داستان خزلان یعنی این که با این که فکر داره به خیر نرسیده، به حسن نرسیده، به اون غایته نرسیده. در حالا من نمیخواستم اینو بگم، چون این بحث خیلی دامنه داره، این چیزی که الان دارم میگم. حالا این مثل اینه که شما میرسیم به یه ذخیره ای در اینجا، یه گنجی اینجا پیدا میشه. شما داشتین مناجات میخوندین، یه دیدین که نه اینم گنج هستن. توی داستان کمال انسان، انسان باید توجه بکنه به دو تا چیز. تو هر مرحله باید توجه کنه به دو تا چیز، از مرحله اول رشد گرفته تا مرحله تا رسید انشالله ملک الموت بیاد سراغش ببرتش، باید به این دو تا توجه کنه. یکی این که مراقب باشه چیزایی که خدا بهش داده از کفش نره، دومی که از راههایی که برای رسیدن به غایت‌ها هست استفاده کنه، نمونه، در یه جا مرداب نشه، نیسته. این به همین دلیل تو این بخش زمان و بقا خیلی مهم میشه، توی این بخش مقام و جایگاه خیلی مهم میشه. مثلا میگن که شما مدرکتون چیه؟ میگیم خدا بخواد ما فوقش لیسانسیم، میگیم با اون فوقش لیسانستون به هر حال یه نعمتیه دیگه، مثلا فوقش لیسانس درختکاری، امروز هم روز شب ولادت درختکاریه، امشبه دیگه نه فردا درختکاری. بعد میگیم که خب ما میتونیم درخت بکاریم، واقعا شما میتونین درخت بکارین؟ نه من مدرکشو دارم، مدرک درختکاری دارم. خب ببین، خب چی از درختکاری میدونی؟ نه من مدرکشو دارم. یعنی شما باید یه توانایی داشته. خب نه من میدونم این درخت ها رو اینجوری میکارن، این کار رو میکنم، میشه دارایی علاوه بر مدرکش یه سه چیز هم دارم. ولی فردا درختکاریه؟ نه من که درختکاری با درخت ندارم، یه دونه درختم تا الان نکاشتم. این میشه کمال. روز به روز که میگذره من درخت که نکاشتم که، چرا دارم بلدم در همون حد. این میشه مقامشو دارم، مدرکشو دارم، ولی به نسبت زمان از کارش عقبم. بعد چه اتفاقی میفته؟ این بقای ایجاد نمیشه، زوال ایجاد میشه. یعنی خورد خورد که میشه وقتی به سن بازنشستگی میرسی، میبینی بچه کوچیک های فامیلتون بیشتر از شما درخت بلدن بکارن نیست؟ الان اگر نفری به چی میره؟ آره آره آره، یعنی توی این احسا خیلی مهمه، توی مقام احسا خیلی مهمه.
نه
کجا؟ اون که الحمدلله لا یحصی. حالا ما خیلی برش نمیگردونیم روی اول، یعنی انقدر دیگه انقدرم نمیریم، یه خورده میریم دو تا عبارت میریم اون بر یوهی بریم اول، نه که کار بدی باشه ها، ولی انقدر شبه که معنایی درست کردم ممکنه. جلال اصلا کلن خصوصیت جلال، نه اینو میگن، اینو نقل قول کردیم احتمالا، چون من خودم خیلی نوع اینو میگن که جلال بروز مثلا جهنم و نمیدونم اینا، ولی من خیلی خیلی با این چیز ندارم، میونه خوبی ندارم. جلال به معنی اون جلوه هایی که جلوه های عظمت به ما و عظمت، یعنی فعل لازمه، یکی خیلی خوشگله، یکی خیلی توان قدرت داره، یکی خیلی قدرت، نه قدرت نه این که بره حق و حساب از کسی بگیره ها، نه این خودش جلال، یعنی اون شکوهی که در ذات شی وجود داره. اکرام یعنی اون جریانی که نسبت به دیگران ایجاد میکنه. آره توی اکرام جریانش به نسبت دیگر مثل فعل متعدیه. به همین دلیل شما وقتی جلال رو میگین جلت عظمتو، یعنی همیشه جلال رو چیکار میکنید؟ میبریدش به فعل لازم معنی میکنید، لازمه دیگه. ولی وقتی که اکرام معنی میکنی میگیم بلا تو اکرمون الیتیم، اکرام اصلا وضعش چیه؟ وضعش متعدیه. پس جلال میشه صفت به ما هو و صفت، عظمت به ما هو و عظمت، اکرام میشه عظمت یا صفت به نسبت غیر. نه مثل تمام و کمال دیگه. نه نه اصلا نمیخوام نگاهمون به جاری شدن یا جاری نشدنش، مثل تمام و مثل اینه که شما مثلا میگین یه انسانو که نگاه میکنی میگین چشم داره، ابرو داره، دماغ داره، که ما که به ما دو دست داده، دو سر داده، یه سر داده، دو تا پا داده، اینطوری. اینا اسمش تمامه. ولی وقتی میرین توی استفاده و کار کرد و دیدن و شنیدن میشه کمال. بله این که میتونه به کجا بره در کمال مواجهه اصل است، در تمام در واقع تناسب اصله. مثلا چشم به نسبت گوش، گوش به نسبت تناسب اجزا است، اجزاداری یا تناسب، تناسب. مثلا جلال داره، چیز قدرت داره، در این حال علم داره، علم داره، در همه صفات خدا جلال است به اعتبار اون صفت داری خدا، و همه صفات خدا اکرام است به اعتبار عطایش به دیگری. منتها خب بعضی از صفات واقعا لازمه، یعنی شما وقتی صفت رو میگین اصلا کاری ندارین کسی باشه یا نباشه، دارین خود خدا رو وصف میکنید، اونا جلال جلالن. بعضی هم نه، اصلا شما کار دارین که این داره به دیگران مثلا هدایت اکرامه دیگه. به هر حال یک کسی باید هدایت بشه، رزق مثلا یک کسی باید رزق داده بشه، اینا حالت های اکرامه. ولی خب شما میگی من نمیخوام همه صفات رو جلالی ببینم. خب ببین اگه میتونی ببین. میگی نه من همه رو میخوام اکرامی. خب اگه میتونی ببین. مثل اینه که بگی من میخوام همه فعلای آدم و عالم رو لازم ببینم. میگم ذره برا میتونی لازم ببینی زد او یک مرد را یا یک کس را؟ میگه آره اونم لازم میبینم. میگم میتونی ببین. میگه مگه میشه؟ ما کردیم شد، شما بلد نیستین. نمیشه. خب نگین کاری بلد نیستین، نگین. خب نمیتونیم بگیم که شما نمیتونیم بگیم من فعل متعدی را الزاماً همه آدم ها باید متعدی ببینن. یا ممکنه یه نفری قدرت نزد داشته باشه اونو توی ساحتی. حالا اینا که دارم میگم به دلیل این میگم که مناطش بیاد دستتون ها، ولی اصلا از همه اول میتونه آدم بگه نه لازم متعدیه. خب جانم من میشه این کار رو کرده. آره من اولی که گفتم به ذهنم اومد که اینا رو جزء فاصله بنویسم. حالا میگن دستبندی های شما کلو یمن و فیشن. حالا به دلم نه که اون اشتباه باشه ببخش، نتونیم هرمان و خزلان و همه اینا رو زیر هم بیاریم، از نظر معنایی کاملا معنا میده. ولی چون اول کار یوهی گفتم مناجات و رفت به سمت مناجات، تو مناجات شما فاصله براتون خیلی مهم میشه. تو فاصله یعنی شما دارین وقتی از رویت مناجاتی نگاه میکنی خیلی رویتتون عقلی نیست، نه اینکه عقل نباشه، رویت شهودیه. تو رویت شهودی فاصله میبینید بین خودتون و خدا، این خیلی اذیتتون میکنه، شما رو به شکایت وام داره، شکایت وجه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میخواین شکایت کنین از خودتون وجه پیدا میکنه. خب وجهش چی میشه؟ وجهش یکیش میشه که ندارم و بیچارم و خزلان دارم، این تموم. یکیش میشه چی؟ یکیش اینه که دور دنیا سریه داره روز به روز میگذره و من نمیتونم. یکیش اینه که زندگیم در موقعیت زیق قرار داره، تنگه، در تنگ را هستم، دیگه نمیتونم نفس بکشم، نفسم بالا نمیاد. چندین بعضیاتون که از این حرف ها زیاد میزنی، خوبم هست، خیلی خوبه. من بعضی از آدم ها که اینجوری حرف میزنن خیلی خوشحال میشه، میگن دیگه نفسم بالا نمیاد، دیگه دنیا خیلی برام سخت شده. آها خیلی خوبه، حالا بند خدا داره یا آن دنیا اصلا وضعش همینطوره. آدم بعضی وقتا چی میشه؟ نفسش بند میاد. خب اگه آدم نفسش بند نیاد و دنیا براش سخت نباشه، یه قفلت میکنه و خوابش میبره. همین غم و غصه ها و همین تنگناها و همین اینا آدم منجر میشه که زنده نگه داره، ولی آدم قفلت تمام زندگیشو میگیره. لذا آدم نباید بترسه آقا قلبم تنگه. بعضی ها که تا به یه همچین مقامی میرسن تندی میرن روانشناس. ببخشیم ما افسرده شدیم، نمیگم آدم نره روانشناس، به هر حال روانشناس هم احتیاج به در حال باید زندگیشون بگذره، اگه به اون عنوان میری اشکال نداره. ولی به هر حال دنیا فشارشو میاره دیگه، یه خورده چیز کن، توجه بکن، اشکال نداره. ببین الان این اللهم اذا ضاق المقام بالناس فنعوذ بک من ضیق المقام، اصلا معلومم هست که ضاق المقام بالناس یعنی این در اثر مواجهه های با مردم این اتفاق افتاده. فنعوذ بک من ضیق المقام، من اوقاتم تلخ میشه، وسعت وجودی ندارم. این همینطور بین این که میگه من وسعت وجودی ندارم خدا به من بده، وسعت پیدا میکنه، همینطوری توانمند میشه. خیلی دنیا زیباست واقعا. من حدسم اینه که روز قیامت که رفتیم اونور میگیم خدای نمیشه یه خورده ما رو بفرستید دنیا یه خورده بیشتر کیف کنید. البته بعضی ها تو قرآن به خاطر عذاب میگن، ولی خب این تیکش نگفتن که یه دم به خاطر یه توسعه وجودی میگرفتن. تو سوره، تو بعضی سوره ها استشمام میشه که آدم هایی که دارن میخوان برگردن میخوان توسعه مقامی پیدا کنن. بله مقام و مقام، من مقامو گرفتم اون محله، آره میدونم اینجا مقامو خودم اضافه کردم، جفتش مقامه، ولی مقامو گذاشتم جایگاه، معادل جایگاه گذاشتم. مقام محل استقرار رو گذاشتم، مقام در واقع اذا ذاق المقام بالناس حالت از بهش میگن، فارسی چه بلد نیستم دیگه، از بس عربی خوندیم فارسی یادم رفت، میشه ایجاد کننده مقام. نه خود اون مقام میشه اون جا، مقام میشه اون عامله ایجاد کننده، موقف هم میشه کرد، موقف معنی کنی همون معنی مقام گرفتی، ولی اگه مقام به معنی مفعلش بگیری به معنی اون چیزیه که ایجاد، بله بله، اون مقام به ناز ازا زاغ المقام، یعنی اون چیزی که وقتی انسان در مواجهه با مردم لازمه که جوابگو باشه، مقام میشه در مقام به ناس. یعنی دیدیم مثلا مردم از شما چیزی میخوان، یه سوالی دارن، تقاضایی دارن، شما فکر کنین رسول خدا باشه یا اهل بیت، بعد هم بدونن که اینا با خدا سر دارن، هر دعایی هم بکنن مستجابن. چی میشه؟ بعضی وقتا من میشینم فکر میکنم اگه بچه در حال مرگ باشه بیاد بگه که یا رسول الله دعا کن تا این شفا پیدا کنه، اگه رسول خدا دعا کرد و او شفا پیدا نکرد چه اتفاقی میفته؟ شروع میکنه بعد و را گفتن به رسول، این میشه مقام اینطوری. خیلی سخت پیامبر بودن، خیلی سخت مقرب بودن. حالا ما از کجا اینا رو درک کردیم؟ کجا درک کردیم؟ بعضیا که فکر میکنن ما مثلا نمازمون رو سر وقت میکنیم، میخونیم، یه تقربی داریم و خدا حرف ما رو میشنوه، وقتی میگن شما دعا کن که مثلا فلان طور اتفاق بیفته، میگیم چشم دعا میکنیم. اگه این اتفاق نیفتاد میفهمیم تقصیر شما بوده، شما دعا نکردی. میگه به من چه؟ خب من دعا میکنم. جدی میگن دا، نه اینکه فکر کنین. اگر ما میفهمیم که بچه‌مون رو شما دعا نکردین، این چیزایی که میگم خاطر است. یعنی شما اگه یا مؤمنید یا مؤمن نیستین. اگه مؤمنید پس خدا شما رو قبول داره، پس اگه خدا قبول داره پس چه که دعا میکنید؟ چرا نباید مستجابش؟ من گفتم خدایا چه میکشیدن انبیا. و اتفاقی که افتاده تو صلح حدیبیه، اینایی که تاریخ خوندن، آقای رجب‌علی اگه بود برام میگو، یکی از اتفاقاتی که افتاد پیامبر اعظم در یه مسافرت تو طول یه مدتی که خب از مدینه بخوان را بیفتن بیان به سمت مکه، حدودا 400 کیلومتره. خب خیلی میشه اونم روزا حرکت کنن، کمی کم فکر کنم یک ماهی با تو راه باشن. اینا مدام با پیامبر ارتباط دارن، یعنی با اون میخوابن بیدار میشن. خب تعدادشون هم اونقدر راضی یادنی که حالا فکر کنید که یه بخشی از درگیری های ذهنی آدم ها تو اون صلح اتفاق افتاد. کجا اتفاق افتاد؟ این که دیدن پیامبر بعضی دعا رو که میکنه هر از ظاهر مستجاب نمیشه. مهمترینش هم این بود که مکه راهشون ندادن دیگه. تو خود بخوان حدیث مفصل، احرام بسته دم پشت اون درپای مکه، جلوشونو گرفتن و نذاشتن که همون محلیه که سال. خب اینا چیزای عجیبیه که یه هایی تردید افتاد تو دل آدم ها که اگه این پیامبر خدا و مقرب خداه، چرا پس نمیتونه خیلی کارا رو انجام بده؟ اینا چیزه، اینا رو بهش میگن زاغ المقام به ناس. میدونی؟ این مقام نیست، مقامه یعنی اون جای جاهایی که آدم باید جواب گو باشه. و شبیهش توی علم جدید هم هست، کارهای جدید. بنده خدا پزشک حاذقه، پدر بزرگی مادر بزرگی رفته زیر دستش، این دیگه عجل اومده دیگه، کارش نمیشده بکنه. حالا البته اینا یاد گرفتن که با تدابیری مشکلات حل میکنن، به این صورت که دکتر هستن کسی نمیبینه که بخواد از اون در رفته، یعنی از تدابیر امنیتی خاص. ولی خب انسانی که به عنوان رهبر جامعه است و مرتب با مردم در ارتباطه، فنعوذ بک من زیغ المقام. من زیغ المقام یعنی این که دستم بسته باشه که من نتونم برای کسی کاری انجام بدم. این به این دلیل باید اسمشو بگیم مقام، مقام نیست. مقام محل اون استقرار و جایگاه. ولی من جفتشو نوشتم که
در ادامه
شرکت
دام
کرد
تنیز
و
بعدم بنابه چی؟ ادامه پایلش دام کرد
نه این رفت تو قیامت دیگه. نه این دیگه فعلا نسلو که انتوزل لنا بالغم ها و تن سوالن المنو برکرسون نجلس علیه ها و ناسیان تقون فیلم مقام. آها حالا این الان که خدایا ممکنه به دلیل دنیا عجله یه نفر رسته نتونم جواب یه نفر رو بدم، دستت پر اون طرف، هرچی دست من رو باز بذار. اگه کسی این تیکه رو بفهمه حاضر جون بده. چرا؟ به خاطر این که شما دعایی نیست که به معصومین به عنوان واسطه ارجاع بدین، به حضرت صدیقه طاهره ارجاع بدین و مستجاب نشه، و اگه گرش تو دنیا باز نشه تو آخرت به شکل وسیع جبران نکنه، چون دعا کرده دیگه. یعنی اومده فعن لنا سلو که انتو زلونا بلغمام و تنسب لنال منابر و کراسی نجلس علیها و ناس ینتقونه فل مقام. یعنی میان چی کار میکنن؟ ینتقونه فل مقام. نه من مثبت میگیرم اینجا. آره اون سری هم گفتی، اونا به دلیل آیه قرآن که انطلاق منفیه گفتن، انطلاق در آیه قرآن منفیه، لزومی نداره وقتی یه واژه‌ای در قرآن منفیه استفاده. اتفاقا این انطلاق خیلی خوبه اینجا، میدونین چرا؟ طرف مثل این که از بند رها شده، انطلاق یعنی از بند رها شده. بعد چجوری بگم، چجوری مثالشو بزنم، فکر کنید شما میخوام برین دیداره مقام معظم رهبری، جلوتونو میگیرن، بعد حضرت آقا اونجا نشستن نمیذارن بریم، میگه آقا جون آقا اونجا نشسته تو نمیذاری بریم جلو؟ میگه خب نمیذاریم بریم جلو، همینه که هست. بعدم یه درگیری یه مشتی هم میکنی و بعد و بیرابه هم میگید و یه یکی میگه که ولشون کن بذار برن. این دیدین توی انطلاقا ما کجا دیدیم؟ توی روزه پیامبر وقتی درار میبند یه مرتبه باز میکنن، این حالت انطلاق اینطوریه. این اتفاقا خیلی جالبه این انطلاق. انطلاق یعنی این که اینا مثل این که از یه فشاری یه رهایی پیدا میکنن. این در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر اینه که این آمانه رجال اعرافه، این خاصیت رجال اعراف، یعنی این برمیگرده به اون فضایی که هست. انسان بلخص انسانهای مؤمن که گیر و گور دارن، اونجا گیر و گورشون واضح میشه. بعد اینا بدبخت و بیچاره میشن که این گیر و گورشون رو چجوری میتونن برطرف کنن؟ بیچارن. یه مرتبه یه کسی ندا میده که شما مگه امیرالمومنین نداشتیم؟ مگه حضرت صدیقه نداشتیم؟ یکی تو گوشه اینا میخونه. یعنی البته من نرفتم، ولی اینجوریه، ظاهرا اینجوریه، تو روایاتم هست. بعد اینا نظرشون جلب میشه به چیز رجال عراف، این انطلاق از اونجا حاصل میشه که اینا میان. از این جهتش اون که میگن منفیه درسته، از سر نیاز و بیچارگی و بدبختی و این هاست، ولی از این جهت که این انطلاق به سمت معصومه و نجلس علیها و ناس ینتقون فی المقام، این خیلی خوبه، چون معلوم میشه که دست این بزرگواران در اون عالم بازه. یعنی اون جا مقام دارن. یعنی چی مقام دارن؟ یعنی مواجهه با مردم دارن. این خیلی تعبیر جالبیه. بفهم. من اگه بخوام تو اون خط بیفتم، خب خیلی مطلب اون ور زیاده. تو ساختار انسان، ساختار انسان در دوره اول و دوم ساختارش تمام، به سمت تمام، یعنی شکلیه ساختار انسان. و دوره اول و دوم ساختار انسان میل پیدا میکنه به تمام. در دوره سوم میل پیدا میکنه به کمال. البته اینا، این حرفی که میزنیم اینا جزء متشابهاته، یعنی اینا باید با محکماتی سفتش کنیم، ولی الان که مطرح شد تمام و کمال بد نیست اینا. چون بعضی مطالب هست من که میگم بعضی ها فکر میکنن خیلی سخت حرف میزنم، یعنی فکر میکنن این دیگه این فازش موجش رفت توی موج سخت حرف زدم، در صورتی که اگه این دوتا جمله رو یکی بفهمه، مثلا معادله یک کتاب فهمیده، اگه همین دوتا رو یکی بفهمه معادله یک کتاب فهمیده. دلیلش اینه که این حالته چی داره؟ اون کلید اصلیه رو داره. ساختار انسان به صورت حلزونی میره بالا. البته قبلا هم یه جایی گفتیم اینکه حلزونی میشه، زندگی انسان به دو دوره تفکیک میشه، دوره اول تا جوانیه، این مال سوره حجه، یعنی این چیزی که الان دارم میگم اتفاقا مال سوره حجه. یه دوره چی داره؟ دوره بعد دوره جوانی داره تا مرگ، یعنی دو دوره میشه انسان. تو دوره جوانی تا رسیدن به جوانی انسان از طیب که شروع میکنه، از طیب ولادت که شروع میکنه، بعد به خیر میرسه، این دوتا دوره تو ساختار تمام مطرح میشه، یعنی ساختارش تکمیل میشه، ساختارش کامل میشه. تا قبل اون ساختارش کامل نیست، به همین دلیل هم تکلیف نمیشه. البته تا مثلا 9 سال تکلیفه، بعد تا همینطوری میره تا این تکلیفش دقیق باشه. تو دوره حس که میرسه، این دوره حس این ساختار رو کامل میکنه. ساختار سوم به نسبت دوم کماله. خب یعنی اگه، یعنی اون ساختار اگه این کمال نسل نشه، اون تمامه زایل میشه، خط میخوره، این فکر تعطیل میشه، طیبه هم مهره باطل شد میخوره. به وسیله حس این میره به سمت شکوفایی. کمال که میگیم، میگیم شکوفایی. به همین دلیل این دوره رو میگن شکوفایی عقل، شکوفا میشه. تو دوره انسان مثل اینی که دو زیسته، یه زیستی روی این سوار میشه یوهوی، که اصلا مثل اینی که یه دنیای دیگه ای داره، کامل با اون قبلش متفاوته. هرچند آدم احساس نمیکنه، ولی اگه یه خورده دقت بکنه میفهمه. تو دوره جوانی که شروع میشه، که دوره چهارمه، و دوره پنجم مسئولیت، که بهش میگیم، اینو میگیم ایمان، اینو میگیم صدق. دو مرتبه این سیستم یه تمامه دیگه میاد روی این تمامه، یعنی انسان یه جور دیگه میشه غیر اونه. از آدمه این خیلی متفاوته. تو دوره بعدی یه کماله دیگه جای حسن میاد. ایمان مثل طیبه، صدق مثل خیره، ولایت مثل حسنه، منتها تو فضای خودش. مثل این که دوتا شکل تا شده روی همه، این باز میشه، این میشه تمام، این میشه کمال. کمال این تمامه اون ولایت است. هرچند به نظر من خیلی ها تا اینجا بیشتر زندگی نمی کنن و تو همین مرحله هم از دنیا میرن، بعیده که اصلا از این به بالا زندگی کنن. یعنی من احساسم اینه که اغلب انسان ها قریب به اتفاقشون تو همین دوره اول زندگیشون به سر میاد، البته غیر شهدا. شهدا اصلا کسی که شهید زندگی کنه تو دوره دوم داره زندگی میکنه، هر جایی که باشه. یعنی اگه 9 سالم باشه شهید زندگی کنه میاد روی اون. مثلا شهید زندگی شنی تو این منطقه است. ولی کسی که شهید نیست یا میلی به شهادت نداره تو این فضاست. حالا این بحث تمام و کمال خیلی چیز داره. یعنی این تیکه الان، همین تیکه که ما داریم میخونیم که هرمان و خزلان و نمیدونم این چیزایی که هست، خب چیه؟ بله میشه. چرا دیگه اصلا وقتی میگی کمال یعنی تحولی دیگه، میتونید اونا نذارید اصلا، اسم این داره نذارید. بله هم کلن شما این یه نظام فکریه، شما هر چیزی رو میتونید تو این دستگاه نگاه کنید. اگه خود دعا رو بیارین، خود اون یه نظام فکری داره. چقدر این در قرآن خوندن اثر داره، یعنی کسی اینطوری قرآن بخونه سوره ها رو چقدر جالب میبینه. ما خیلی وقتا وقتی فکر میکنیم تو قرآن آیات تکراری هن یا اضافی هن، همین دارو میگن، ما احساس کنیم چرا این سوره اینقدر اضافی گفته، همینطور میگفت میفهمیدیم، به خاطر اینکه تمام ریز کاری ها رو بعضن گفته. و خیلی وقتا اینطوریه که یه اتفاقی در به صورت مشابه بین این دوتا اتفاق میفته، آیاتش خیلی شبیه همه و آدم ها فکر میکنن که چرا مثلا اینا تکرار کرده، چرا اینجوری گفته. نه تکرار نیست، این مال بالاییه، این مال... چون ذهنیت ما اینقدر قدرت نداره که بخوایم دقایق قرآن رو درک کنیم. خیلی این دعا عجیبه، یعنی نمیدونم این دعا رو کی میتونه شرحش، ما که شرح نمیدیم، ما داریم فقط میخونیم نکتاشو، شرح و مرها اینا که نمیدیم که. الله اکبر. اللهم اسألک اللهم بحق هذه المحامد الا غفرت لی و تجاوزت عنی و البستنی العافیه فی بدنی و رزقتن السلامه فی دینی فانی اسالک و انا واثق به اجابتک اجابتک یای فی مسالتی. این ببینید اینجا یه مسئله دیگر، آنچه که در نهایت فرق باید دیده شود، اولیش فاصله است، دومیش چیه؟ دومیش این تیکه است. به حق حاضر محامد الا غفرت لی و تجاوز، پشتیبانیست. من یه انسان احساس بکنه یه پشتیبانی که اسمش خداست پشتش هست، که اگه گناه کرد الا غفرت لی، یعنی غفران میکنه، پشتیبانیش از نوع غفرانه، از گذشته تجاوزته، گذشته البسته لباس عافیته. یعنی چی؟ یعنی این که انسان خیلی کار رو میکنه، خودش عافیت رو بر خودش میبنده. یکی رزق سلامته، خیلی اینا جالبه، سلامتو به شکل رزق آوردن خیلی جالبه، اینا پشتیبانیه. یکیش خب فنی اصلو کردن واسه کن. حالا اینا یه تیکن، اینا دیگه جدا میشن. حالا قبلا هم اینا رو گفتیم دیگه، درسته؟ اینا میشن یه دسته، غفران و گذشت و عافیت و سلامت، اینا میشن مال چی؟ غفران و گذشت و عافیت و سلامت، این دوتا تحولی هند، این دوتا تمامی هند. اینجا مال کماله، این مال تمامه. میتونید البته این کار رو نکنید، همینجوری آدم همینطوری میخونه، ولی خب میشم مثلا وقتی میگیم غفران، غفران یعنی این که حرکت داری میکنی، میری جلو، نیازه به ترمیم داری، سوخته تموم شه، یا گذشت توان دیگه نداری، نه اشتباه میکنی و پاسوده اشتباهات میشی. تجاوزه یعنی این که اون اینا جزء تحولی هست. قسمت بعدی اینه که فعینی اصلو که ورنواز سقون به اجابت تکیی یا یفی مسئلتی و عدو که ورن آلمون بستمای که دعوتی فستم دعایی ولا تختر رجایی ولا ترد و سنایی ولا تو خیب دعایی انا محتاجون الا رزمانه که و فقیران الا غفرانه. اصلا کلن این قسمت بعدی تا خیلی قسمت جلوترش، من اینا رو عنوانش میذارم حسن ظن به خدا. اینا مؤلفه های حسن ظن به خداست، این همشون زیله اون پشتیبانی از جانب خدا مطرح میشن، که این خودش به نظرم خیلی این تیک مهمه. علتش هم اینه که یعنی اینم به عنوان گنج حساب کنی، فکر کنی به یه گنج رسیدی. دلیلش اینه که به هر آدمی بگین، همین الان برین از هر کسی بپرسی، از هر عالمی بپرسی، بگین آقا ما میخواییم حسن ظن به خدا داشته باشیم چیکار بکنیم، بلا فاصله میگن خب باید خدا رو بشناسی تا حسن ظن ایجاد بشه. طبیعیه دیگه، حسن ظن در سر شناخت خدا به وجود میاد. ولی اینجا اومده این مؤلفه ها رو چیکار کرده؟ احصا کرده. احصای این یک انا واثقون به اجابتک. یکی دعا که میخوای بکنی بفهم. بله بفهم. نه لباس عافیت میشه تمام، چون رو تمامیت. کمال میشه اون چیزی که حرکت میکنی تا بهش برسی. عافیتونیه که مثلا بدن سالم باشه، رز داشته باشه، بعد اونی که به دست میاره. غفران میشه، غفران، اجر، اینا میشن محصول. یعنی یه موقعی کسی سالمه، یه موقعی کسی دارای اجره، دارای اجر میشه مال کمالش. یعنی هرچی میره به سمت حرکت میشه کمالی، هرچی به ما هو و هوه میشه چی؟ تمامی. بله بله. نه تمام داره توش، چون کمالم تمامم داره. یعنی هر کمالی تمامو تو خودش داره. وقتی میرسه کمال باید تمامو تو خودش داشته باشه. کمال به نسبت غایت تعریف میشه. یعنی هر چی به نسبت غایت تعریف بشه رو بهش میگیم کمال. بله. اگه اون چیزی که جز تمامه لازمه یه حرکت.
قبلا که در دور دوم که دارو میدیم روی عدات دعا خیلی تاکید داشتیم، حالا نم اگر بیشتی داریم بگیم، چون الان دستبندی بود با سری قبل خیلی متفاوت شد. نقاط این هم اشکال داری نیم دستبندی چیزی نیست که بگیم حتما باید این هم دیگه بشه. دستبندی قبلی خیلی ظاهر عبارت مبنا بود، برای همین از اونجایی که تبارک در تسبیح میشه ادامه هم شما اینو برگردون به عبارت مناجات، تا یه جای عبارت همون حالت تسبیحیه، یا من لم یزل ولا یزول کما لم یزل قادمن علی کل نفس بما کسبت، اینا همش حالت تسبیحی داره. تا یه جایی که میشه اللهم اذا ضاق المقام و بالناس، همین توضیحاتی که دید. الان تمایزی بین این عبارت ها نیست لحاظ ظاهر عبارت، البته به لحاظ مفهوم آدم متوجه میشه این مبنا اون مناجاته شده مبنا.
بله.
در نتیجه از اونجایی که تبارک در تصویر شده شده سر مناجات اللهم همه اومده زیرش، لذا انگار که دسته پایین دستبندی قبلی که پایین حمد بود شده سر مناجات. اینی که بین این دوتا زانوی داره میشه چجوریه که بین این زانوی شده؟
من کدوماش؟ اون که در مورد لم یزل.
آره، یعنی این عبارت تبارکته، از تبارکته تا لم یزل، این الان شده یه زانویی که یه بار آخر قبلی بوده و الان اول بعدی. این ویژگی این را البته توضیح دادیم، حالا میگم برای این که کار کنیم معلوم بشه. این اینجوری شده که یه چرخشی از حمد داره اتفاق میفته به مناجات از طریق یک زانویی به نام تسبیح، این اتفاق داره میفته.
کلن شما وقتی که بلخص متن دعا رو میخونی، حالا متن دعا خاصتا تو روایت اینطوری نیست، قرآن هم کم تره، فضاهاش خیلی دارای زو مراتبن. یعنی کافی شما یه دید وارد کنی، یه فکر وارد کنی، اون رو میتونی، نه که تصنعی مثلا میای میگی بخش عظمت بخش دلالت به فقر، بعد از اینجا جدا میشه. میایم روی یه همچین یه موقعی شما میایم میگین که حالا یه موقعی دوستان اگه فرصت کردن این کار بکنن، چون ما به هر حال الان که کار میکنیم باید برای دفعه های بعدمون هم کار بگذاریم. نمیشه که همه مطالب یه هایی گفت، باید دفعه سوم، چهارم، پنجم، ششم هم که خواستیم این دعا رو کار کنیم یه مطالب برای گفتن باشه. یه موقع میای مثلا میگی من اینو میخوام از منظر ساختار انسان کار کنم، بعد از بالا که میزنی میای پایین، تمام اون نقطه های قبلی که دستبندی کردی میشکنه، یه بخشایی فقط رویت میشه، چون تو میخوای بر اساس ساختار انسان در بیاری. یعنی همش هم از خود دعا در میاد، یعنی چیز عجیبی نیه. یه همچین دعایی کمه کم 10 مدل دستبندی ممکنه داشته باشه. البته من الان تو ذهنمه 10 تا، یعنی خورده مثلا تکنولوژی همون پیشرفته تر بشه ممکنه این 10 تا بیشتر بشه، ولی کمه کم 10 مدلی که در همه اون 10 مدل نظریه پردازی وجود داره. یعنی مثلا شما یه موقع یه متنی به تو میدهیم میگه یه نظریه ازش در میارم، یه نظریه، ما اینا رو به شکل نظریه ای که نگفتیم، که اگه بخوایم طبق نظریه ای بگیم که اصلا چیز جور دیگه ایه. من میخوام ساختار انسان را طبق این در بیارم، و وقتی نگاه میکنی میبینی این چشمک میزنه بعضی از، و خب ما بر اساس عظمت و ارزم به حضورتون فقر بین این دوگانه اومدیم، دیدیم این خیلی خوب جواب میده. این سر این تبارک اون رو به 2 قسمت تفکیک میکنه. سریه قبل بر اساس مؤلفه های خود دعا نوعا این کار انجام دادیم، یعنی اومدیم فقط ببینیم دعا چی میخواد بگه، دستبندی های ظاهر دعا به چه صورت، این به همون، یعنی در واقع بیشتر رفتیم رو قالب های آرایه های دعا، دیدیم این تبارک مثلا رو عناصر توحیدیش خیلی خوب جواب میده، حمدشینه، تبارکشینه، تسبیحشینه، بعد اللهم اینی اسالوکشینه، استعاذشینه، یعنی طبق ساختاره دیگه نبردیمش مناجات. آیا میشه اینو مناجات نگاه نکرد طبق؟ آره دیگه میشه، چون هم تم داره، هم تسبیح داره، هم تبارک داره، همه چی داره، میشه این کار. شما میگین چه لزومی داره که شما یه متن را انقدر پر روی کرد دارید مطرح میکنین؟ ما میخوایم بگیم هم به خودمون هم به کل جهان اسلام که حضرت صدیقه طاهره اگه ازشون 2 تا دعا هم مونده، اگه همه انسان ها برای همه عمرشون هم بشنن پای این 2 تا دعا، سوره مبارکه لقمان یا سوره کهف، که اگه دریاها هم مرکب بشه، درختان هم قلم بشه و همه شروع کنن بنویسن، نمیتونن ته این دعا رو در بیارن و احصا کنن. میخوام این رو به خودمون بقبولونیم و اثبات کنیم. میخوام بگیم ملاک و میزان حضور انسان کامل در عالم طول عمرش نیست، و این عطیه او، عطای کوسرانه اوست به عالم. این
منظر این سری حیث مناجات بوده.
آره این منظر، آفری، به خاطر همینم من توی این بخش نرفتم، گفتم اینا اینجوری معنی کردم. یعنی بازم با اینکه عقلی بررسیش کردیم ولی از این دست بر نداشتیم، چون وقتی شما دید مناجات میدین بایستی این دو کفه عظمت و فقر در فرد شکوفا بشه. خیلی این مهمه که انسان در عین حالی که خودش را فقیر مطلق میبیند، این فقیر مطلق دیدنش او را به افسردگی نکشونه، او را به بیچارگی نکشونه. این خیلی مهمه، این خیلی مهارت میخواد و خیلی مهمه. وقتی انسان به کرامت خودش نگاه میکنه به عجب و غرور گرفتار نشه. یعنی الان انسان بین این دوتا گیر میکنه دیگه، این میگه من داروی تو هم، من بهت میگم چیکار کن، نسختو بهت میدم، یه عظمت بهتون نشون داد که بعد که تو جزواتون نگاه کنی اصلا سرتون گیج میره از این عظمت. این چی گفته؟ یه فقری نشون داد که سرتون گیج میره از فقر. یعنی یه انسانی اینقدر خودش رو ذلیل و فقیر ببینه نوبره که اینقدر بخواد محتاج ببینه. حالا شما عبارت رو یه بعدیش هم که نگاه میکنی واقعا تکون دهنده است. حالا ما همینطوری داریم میگیم، به زبانه علمی داریم میگیم، ردم میکنیم ما، ولی اگه کسی زیرزیرکی بخونه، همینطوری بخونه و با دقت بخونه، خیلی به هم میخوره، چیز میشه، حالش بد میشه که چجوری این طرف تونسته اینقدر خودش بدبخت ببینه. بله دیگه، آدم در مقام پروردگارش چیزی نیست. این به نظرم اینطوریه. خیلی من دوست دارم که این همینطوری بره جلو. اتفاقا یه دعایی همینطوری تو دیدای مختلف دیده بشه. یه موقعی داشتم فکر میکردم که خدا به انسان به ما اون بده و هممون و قدرت مکتوب کردن این رو داشته باشیم. مثلا 100 جلد کتاب از این، حتی اقل چیزی نیست، 100 جلد چیزی نیست، کتاب از این، نه ده ها نظریه در بیاد، نظریه بهتر در حوزه های مختلف کار آمد. یعنی شما مثلا پروتکل های روانشناسی در بیارین، بگین این پروتکل ها اجرا کنی، افسرده ترین آدم هم که بیاد پیشه دو جلسه خوب میشه، سه جلسه خوب میشه. یعنی کار بردی، نه اینکه همینطوری ببرش. اینا متنای علمند، در واقع اینا زیر خاکی های عالمند. و خب خیلی بعده که این زیر خاکی ها به خاطر اینکه چاپ شدند و تو کتاب های اینطوری اومدن مورد غفلت واقع بشن. خوب بود که اینا مثلا هم زیر خاکی میموندن، یه کسی میکشیدشون بیرون، بعد میگفتن آها یه چیزی از حضرت صدیق کشف کردیم، بیان ببینیم چیه. خب کشف کردن، یه زمانی کشف کردن. حالا این قسمت، این حسن ظنش خیلی عجیبه. من البته اسمشو اینجا هیچی اسم حسن ظن نداره ها، من دارم به سیاق مناجات اسم حسن ظن میگذارم. اگه یه نفر پرسید چرا شما اسم حسن ظن رو میگذارین با این که حسن ظن نداره، جواب اینه: در سیاق همه مناجات های اهل بیت حسن ظن جزء پایه رکن اصلیشه. اصلا مناجات یعنی همین دیگه، غیر این مناجات نیست. من مناجات برای چی دارم میکنم؟ برای که حسن ظن دارم که خدا صدام بشنوه. که تو مناجات شعبانیه خیلی واضحه. خب این انا واسقم به اجابتی که یافی مسئلتی و ادعوک، اینجا دعا و سوال، یه وسوق داره یه اجابت داره. اینا رو یکی یکی که بنویسیم، البته قبلا هم اینا رو نوشتیم، ولی خیلی و ادعوک من عالمون بستمایی که دعوتی فستم دعایی ولا تختر رجایی. اینجا یه رجا هم اینجا میاد، اینجا البته رجا رو بیارم زیر این. بلا ترد و سنایی بعد سنا هم باید بیارم. ولا تو خیب دعایی انا محتاج الی رضوانک، رضوانه باید بیارم اینجا.
آها از تو وصول شده یه عالمون داره.
بله
یه عالمون به استماع داره،
درست
استماع دعوتی پستم دعایی بلا تحت رجایی آمین استماع. بعد دعاشون میشه این که پس لا تحت رجایی زیر دعا لا عبارت لا تقطع رجایی میشه دعاشون.
بله
با همون ساختار عبارت قبلیه.
درسته حالا درسته
اینجا میگن من واسقم به اجابت پس میخوانم، اینجا میگن عالمم به استماع پس لا تقطع، بعد میگن انا محتاجون الى روانک تغییرون الى غفرانک، حالا اینجا حالت واسق تبدیل میشه به محتاج، انا محتاج حالا الى رزوان نوشتیم محتاج میدید جلو رزوان.
حالا شما ممکنه تعجب بکنین از نوع نوشتن من، تعجب بکنین من وقتی که می نویسم هر چیزی رو نمی نویسم از تعجب نمی شنوم اصلا، بعد بعضی چیزا رو می شنوم، یعنی بعضی چیزا رو که می بهتری اگه بخوام همه چیز رو بنویسم دیگه اون نتیجه رو دیگه نمیتونم بگیرم، چون اگه بخوام خط کش بذارم آره با اون میبینم، چون اینجا من الان این ور ساختار انسان رو به سه بخش تفکیک کردم، یکیش توی بخش اراده، یکیش تو بخش فعلشه طلبای اراده فعل، و یکی هم تو بخش نتیجه. این میاد توی طلبای اراده، میاد تو بخش فعل که البته از فعل تا عمل فعله، این هم بخش نتیجه است. بعد بعضی چیزا هست خیلی اینور تو اجابت مهمه، مثل رضوان خیلی مهمه، البته استماع هم خیلی مهمه، ولی چون وقتی میگم سوال به طور طبیعی اینورشو دارم میرم، وقتی میگم سوال چون سوال که میکنم انتظار دارم که اون بشنوه و بعدش هم اجابت بکنه و اون استماعش میشه اجابت. اینجا رجا خیلی مهم میشه، اصلا رجا با وثوق و سنا خیلی تو ساختار انسان مهم میشه. وثوق اینا از نظر ساختاری اینی که وسط مقدمه، اوله این، اوله این، دومه این، سومه، یعنی اینه که دعا و سوال رو به یه دعا و سوال اجابتی تبدیل میکنه. یعنی هر چقدر فرد وثوقش بیشتر باشه، رجایش بیشتر باشه و سناش بیشتر باشه، این عالم ها اینجا نمیارم، بعضی چیز داره که میاری درد سر میشه، باید بگی که علم دو تا ناحیه داره، یه ناحیه در ادراک داره، یه ناحیه در فعل داره. این علم فعله، علم. البته ممکنه بگی خب خدا اینم دستاورده دیگه. آره وقتی خواستم دستاورده اون دستاوردو بیارم اونو حتما میارم. علم در انسان حداقل دو تا ساحت داره. یه علم، این بدونی این خیلی مهمه، یه علم در ناحیه نیمکره از حس تا ایمان، یه علم از ناحیه ایمان تا عمل که اسم علم اولی میشه، علمی که با تفکر و عقل و اینا همراه، علم دومی با عمل. نوعاً انسان هایی که فاقد عملن علم دومی رو ندارن. بله دیگه، اینجا علم دومی رو میگه. حالا درسته، منظورم این بود که اگر اینا بخوام بگم به در واقع وارد فضای علمشم و یه بحث دیگه ای رو باز بکنم. حالا میشه این کار رو کرد، نمیخوام بگم، ولی حالا همین مقدار که اینجا سنگی میشه یوهویی. علم شهودی، خود علم که میگیم دو حالت داره، یعنی حالتهای مختلف داره، مطلقه، هم اون قسمته اون وره، هم این قسمته، هم قسمته. بله ارتفاع میگیره، ولی نه اینکه قبلش نباشه، اون میزانش، یعنی در واقع علم انواع داره. شاید یکی از پر رمز و رازترین کلمه ها در قرآن علمه، شاید بگیم تنها علم است، یا بگیم یکی از اونا علمه، یا بگیم اولیش علمه، یعنی خیلی چیز داره، خیلی مفهومش خیلی وسیعه و خیلی واجد در درون خودش داره. و خب یکی از مظلوم ترین واژه های قرآن علم است و خیلی مظلومه، یعنی مثل خود امیرالمومنین، یعنی مظلومیت علم در قرآن شبیه مظلومیت امیرالمومنین در بین مردمه. دلیلش اینه که روز قیامت انسان‌ها رو بر اساس علم درجه بندی میکنه، در صورتی که ما علمی که میشناسیم میتونه علم بدون عمل هم باشه. حالا در هر صورت، ولا ترد سنایی ولا تو خیب دعایی و انا محتاج و الا رضوانه که فقیر و الا غفرانه. اسألو که ولا آیسون من رحمتک و ادعو که و انا غیر محترز من سخطک، رب فستجب لی و امنون علی به افک، توفنی مسلمن و الهقنی به صالحین، رب لا تمنعنی فضلک یا منان ولا تکلنی الا نفسی مخذولن یا حنان، رب ارحم عند فراق الاحبه سرعتی و عند سکون القبر وحدتی و فی مفازت القیامت غربتی و بین یدیک موقفا للحساب فاقتی. خب اینا میره روی از این قسمت، اینا میشه مؤلفه های حسن زن، از این قسمت میشه دعاهای ملتمسانه. ملتمسانه یعنی از موقعیت اضطرار، بله بله دیگه، از موقعیت استراره که همین منطقه. شما وقتی که به سیاق مناجات میگین، مناجات اینجا اسمشو دیگه نمیذاریم استعازه. متوجه؟ آها، اینایی که من ممکنه یه نفر بگه که چرا اینجوری عنوان بندی میکنید، خب دلیلش اینه که عنوان بالا سر ولایت داره رو عنوانهای پایین دست. شما وقتی که مناجات میکنید با خدا، وقتی میخوایم بگین یا باید بگین بدبختم بیچارم، یا بگیم تو خیلی خوبی، یعنی اینجوری باید حرف بزنی. بعد مقام مقامه، نه که بگیم پناه بردن نیست، ولی تو داری، تو پناهو بردی، تو پناهگاهی، تو پناهگاه نشستی، تو مقام مناجاتینه. ولی مثل یه کسی که تو پناهگاه جاش خیلی خوبه و داره تشکر میکنه از کسی که پناه داده، داری حرف میزنی. به همین دلیل اینجا نمیگم استعاذه، یه حالت چیز داره، ناز و دلال داره. میگن طرف داره خودشو چیکار میکنه، مطرح میکنه خودشو. ولی خب اگه من پناهت نداده بودم که اینجوری با من حرف نمیزدی دیگه. دقیقا وقتی نگاه میکنید مناجات، واقعا رب فاستجب لی، این دعاشو مستجاب کرده، خب میدونه دیگه باید اینجوری حرف بزنه. بستر دی، آره. حالا ممکنه شما گیج بشید، امیدوارم که این اتفاق نیفته، ولی خیلی مهمه شما یه مرتبه مثلا این رو استعاذه نگیری. علتش اینه که احساستون نسبت به دعا کامل 180 درجه تغییر میکنه. یعنی مثل اینه که رفتی تو خونه نشستی داری تشکر میکنی، ولی بیان تشکرت اینطور، اصلا تو استجابت شدی، قبول شدی. مثل اینکه شما مکه که میرین، انشالله امسال هم برید مکه، احتمالا واکسن هم باید بزنی. شما تو مکه این، بعد رسیدی هم حتی اونجا میگی اللهم ارزقنا حج بیت کل حرام، میگن خب تو که اینجایی، میگه خب من میخوام یه حجی که مورد قبول خداست داشته باشم. یعنی خیلی از دعاهایی که شما میکنین دعاهایی که تو موقفین، تو اون در واقع بله. و خب ما خیلی خوبه که شیوه ارتباط با خدا بتونیم بگیریم. ما نوعاً یکی از ایرادای اصلی زندگی ما اینه که با خدا نمیتونیم حرف بزنیم. البته میتونیم حرف بزنیم، تنوع کلامی با خدا نداریم. یعنی یکی باید یادمون بده که چجوری باید با خدا حرف زد. خب این داره یاد میده. ببینین یه موقع اینطوری از فاصله حرف میزنی، فاصله دار بودنت، یه موقع میای این کارو میکنی، پشتیبانی از جانب خودش میگیری، این کارو میکنی، یه موقع این حسن ظنتو به رخ میکشی، نه که به رخ میکشی، اظهار میکنی، یه موقعی شروع میکنی دعا کردن. فاستجب لی وامنن علی بعفک و توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. رب لا تمنعنی فضلک یا منان و لا تکلنی الی نفسک مخذولا یا حنان. رب ارحم عند فراق الاحبا رب استجیر و کمن النار و اجرنی رب اعوذ و کمن النار فعزنی و افسه الیک من النار فبعدنی رب استر همو که مکروبن فرهمنی رب استغفر و کلمات جهل تو فغفرلی قد ابرزنی دعال الحاجت الیک فلا تو ایسنی یا کریم زل آلای و الاحسان و تجاوز یا سیدی یا بر یا رحیم استجب بین المتضرعین متضرعین نیلک دعوتی ور هم بین المنتحبین بالعویل عبرتی وجعل فی لقای که یوم الخروج من الدنیا راحتی وستر بین الاموات یا عظیم عظیم الرجا عورتی و اتف علی عند تحول وحیدن تحول وحیدن الی حفرتی انک عملی و موضع طلبتی و العارف به ما ارید فی توجیه مسئلتی فقض یا قاضی الحاجات حاجتی فالیک المشتکا و انت المستعان و المرتجا افر رو الیک هارب من الذنوب فقبلنی تجئ من عدلک الى مغفرتک فادرکنی والتعذ بعفوک من بطشک فامنعنی فاستروح واستروه رحمتک من عقابک فنجنی واطلب القربة من قبل الاسلام فقربنی و من الفزع الاکبر فامنی و فی ظل عرشک فذللنی و کفلین من رحمتک فهبلی و من الدنیا سالما فنجنی. این دعاها محدودیت نداره، یعنی زنجیره دعاست. یعنی شما الان فکر نکنید اگه وقت باشه همطور این دعا صورت میگیره. به همین دلیل ما این مجموعه دعا را اگر بخوایم موقف دیگری، همش از موقعیت استرار، انواع استراره، یعنی انواع استراری که در دنیا و آخرت فرد درش هست، اینا همشون جزء اونه. و من دنیا سالمن فنجنی من از ظلمات الى نور فخرجنی و یوم القیامه فبیض وجهی و حسابا یسیرا فحاسبنی و به سرائری فلا تفزهنی و الى خب این تیکه آخرش که اون قسمت فکر کنم بله. خب ما کلیت اینو گفتیم، کلیتش گفته شد، کلیتش این شد که دعای ملتمسانه است، اینم التماس به واسطه انسان کامله و قرآن. که این پشتیبانی از جانب خدا یه بخش دعا داره، یه بخش حسن زن داره، دعا داره از این جهته، از جهت ایجابی برای همون بحث بالا کم شدن فاصله. یه بخش حسن زن داره، یه بحث دعاهای ملتمسانه و از روی استرار داره، یه وساطت داره. این میشه پس دو بخش پیدا کرد. بخش اول چی شد؟ بخش اول فاصله انسان با خدا شد، بخش دوم شد پشتیبانی از جانب خدا. اینا هم شد بخشاش. انشالله که خداوند توفیقاتتون رو روز افزون بکنه و یه صلوات خط بفرمایید. انشالله حالا انشالله این قسمت آخر رو بعد میگم، میخوام یه جمع‌بندی روی خصوصیات مغرب انشالله بکنیم. ما از این هم خصوصیات زمان رو بگیریم، هم خصوصیات یه عملی که میخواد شروع بشه، هم خصوصیات چی رو بگیریم؟ خصوصیات وقتی یه کاری گیر میکنه و باز نمیشه، یه کاری قفلش باز نمیشه. این دعا اسمشو بذارین کلید باز شدن مشکلات. میگه آقا چرا این حرف رو میزنی؟ میگم خب کلیده دیگه، چون گشایش ایجاد میکنه. بله، از نظر گشایش اینطوره. بعد به شما اسرار گشایش رو میده، اسرار گشایش در همه امور رو میده. انشالله خداوند توفیق بده به ما. یه صلوات خط بفرمایید.